ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرد است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در پی سوء قصد به نخست وزیر عراق به این کشور رفت. ایران رفع تحریم ها را به عنوان مهمترین شرط برای بازگشت آمریکا به برجام مطرح کرد. برادر داماد شهردار تهران به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد. کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پی سوء قصد نافرجام به مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به بغداد رفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دو سیاستمدار شیعه عراقی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند اسماعیل قانی تصریح کرده تهران و متحدانش هیچ نقشی در حمله پهپادی علیه نخست وزیر عراق نداشتند. این گزارش در حالی منتشر شده که خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشته است که پهپادهایی که در حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق استفاده شده ساخت ایران هستند و حداقل دو گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در این حمله نقش داشتند. طی روزهای گذشته هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری عراق اعتراضات خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی الکاظمی شعار داده بودند. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر را که روز یکشنبه رخ داد بر عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرایط جدید برای قبول بازگشت ایالات متحده به برجام مطرح کرد. سعید خطیبزاده روز دوشنبه طی یک نشست خبری در توزیع این شروط گفت آمریکا باید همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج خود از برجام را یک جا و به صورت مؤثر بردارد و تضمین بدهد که هیچ دولتی در ایالات متحده خروج از برجام همانند آنچه در دولت پیشین آمریکا رخ داد را تکرار نخواهد کرد. درخواست‌های ایران برای ارائه تضمین از سوی ایالات متحده در حالی مطرح می‌شود که طرف‌های تهران در مذاکرات می‌گویند این گفتگوها نباید با پیش شرط آغاز شود. قرار است 8 آذر دور تازه‌ای از مذاکرات برای احیای برجام در وین از سر گرفته شود. مسعود فیاضی برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد. پیش از این زمانی که علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، آقای فیاضی را به عنوان معاون خود منصوب کرد که با انتقاد برخی نمایندگان سابق مجلس مواجه شد. در هفته‌های اخیر انتقاداتی درباره انتصاب‌های فامیلی در مجموعه دولت و شهرداری تهران مطرح شده که در یک مورد پس از طرح گسترده انتقادات علیرضا زاکانی مجبور شد حکم مشاوره‌ای که برای داماد خودش صادر کرده بود را لغو کند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز امروز در خبری با اشاره به این وضعیت نوشت 3 مورد از 13 انتصابی که وزیر جهاد و سازندگی انجام داده به نوشته این روزنامه فامیلی است و خواستار روشنگری در این زمینه شده است. موساد سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل میگوید حملات طراحی شده از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران را علیه گردشگران و بازرگانان اسرائیلی در 3 کشور آفریقایی شناسایی و خنسا کرده است. در همین حال دادگاه قبرس برای 6 نفر به اتهام قصد حمله به اهداف اسرائیلی در قبرس کیفرخواست داده کرد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، حملات طراحی شده از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن اسرائیلی‌ها در تانزانیا، سنگال و غنا برنامه‌ریزی شده بود. این گزارش می‌افزاید در این ارتباط 5 مظنون پس از دادن اطلاعات به سرویس‌های امنیتی 3 کشور یاد شده دستگیر شدند. همه مظنونین ظاهراً آفریقایی هستند و گذرنامه‌های تانزانیایی، سنگالی و غنایی دارند. بر اساس این گزارش دستگیر شدگان در حال حاضر زیر بازجویی هستند. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی اسماعیل قاآنی این افراد را ابتدا تحت پوشش علوم دینی برای آموزش عملیات خرابکاری به لبنان فرستاده و سپس آنها را راهی کشورهای یاد شده کرده بود. ظاهراً قرار بوده اتباع اسرائیلی که برای دیدن سافاری به تانزانیا می روند در کنار بازرگانان اسرائیلی در غنا و سنگال هدف قرار گیرند. اسرائیل با همه این کشورها رابطه سیاسی دارد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، این توطئه بخشی از جنگ پنهان اسرائیل و ایران است. مقامات رسمی اسرائیل هنوز در این باره واکنش رسمی نشان ندادند و از واکنش سه کشور آفریقایی به این گزارش ها نیز خبری منتشر نشده است. از زمان کشته شدن محسن فخریزاده، مسئول ارشد برنامه هسته‌ای ایران، در عملیاتی که به موساد نسبت داده می شود، ظاهراً تلاش‌های تهران برای ضربه زدن به اسرائیلی‌ها تشدید شده است. ایران همچنین موساد را عامل خرابکاری در سایت‌های هسته‌ای خود در تابستان پارسال و تیر ماه امسال هم می داند. پیش از آن نیز در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، منابع اطلاعاتی اسرائیل احتمال داده بودند که تلاش‌های ایران برای ضربه زدن به این کشور تشدید شود. در همین حال دادگاه قبرس هم برای 6 تن به اتهام برنامه ریزی برای حمله به اهداف اسرائیلی در این جزیره کیفرخواست صادر کرد. این افراد شامل از جمله یک شهروند جمهوری آذربایجان و 3 تبعی پاکستان هستند. در 5 مهر ماه گذشته سخنگوی نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، قصد انجام این حملات را در قبرس به حکومت ایران نسبت داده و گفته بود که این سوء قصد شکست خورده بخشی از اقدامات برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران بوده و هدف آن ترور تدی سگی، میلیاردر اسرائیلی و چند بازرگان دیگر اسرائیلی مقیم قبرس بوده است. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، کیفرخواست دادگاه قبرس علیه اورهان اسدوف، شهروند 38 سالی جمهوری آذربایجان، 3 پاکستانی و 2 نفر دیگر روز جمعه 12 آبان به دادگاه قبرس ارائه شد. اورهان اسدوف ظاهراً در بازجویی‌ها به پلیس قبرس گفته است که از فردی به نام محمد مبلغ 40,000 دلار دریافت کرده تا این مأموریت را انجام دهد. در مورد هویت محمد جزئیاتی اعلام نشده است. اما به نوشته روزنامه قبرسی پولیتیس، اورهان اسدوف به بازجویان گفته است که محمد با استخدام او به او گفته بود برود و تاجران اسرائیلی در قبرس را فقط بترساند، زیرا مبالغ کلانی از آنها طلب دارد. اما در همین حال به نوشته پولیتیس، در تلفن همراه اورهان اسدوف تصاویری از حزب الله لبنان وجود داشته است و یکی از 3 متهم پاکستانی نیز با شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در سوریه مرتبط بوده و عامل یارگیری 2 پاکستانی دیگر در این گروه بوده است. قاضی پرونده دستور داده است که این 6 متهم تا پایان رسیدگی قضایی در بازداشت بمانند. روز 10 آذر امسال به عنوان تاریخ آغاز محاکمه این 6 نفر تعیین شده است. سفارت ایران در نیکوزیا ماه گذشته به اتهامات اسرائیل واکنش نشان داد و در بیانیه نوشت که این رژیم سابقه طرح اتهامات بی اساس در مورد ایران را دارد. از واکنش جمهوری آذربایجان و دولت پاکستان به دستگیری شهروندانشان تاکنون گزارشی منتشر نشده است.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدید در مورد ادعای سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موساد در مورد خونسا کردن حملات طراحی شده از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران حکومت ایران علیه گردشگران و بازرگانان اسرائیلی در 3 کشور آفریقایی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
2 روز پس از انتشار تصویر گرافیکی از دست رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای در مطلبی با موضوع خط فقر در صفحه اول روزنامه کلید، هیئت نظارت بر مطبوعات ایران رأی به لغو امتیاز این روزنامه داده است. جزئیات بیشتر در گزارش نسرین افشار.
علاءالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امروز دوشنبه ضمن تایید لغو امتیاز روزنامه کلید اعلام کرد که هیئت نظارت بر اساس قانون مطبوعات ایران این رأی را صادر کرده است. جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات صبح امروز با ریاست محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده قوه مجریه در این هیئت برگزار و پرونده تخلف روزنامه کلید بررسی شد. این روزنامه پس از انتشار یک تصویر گرافیکی در روز شنبه 15 آبان ماه در مطلبی با عنوان میلیون‌ها خانوار ایرانی زیر فقر، از یک تصویر گرافیکی دستی با انگشتر عقیق در حال ترسیم خط فقر با رنگ قرمز استفاده کرده بود. حامیان رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با انتشار گسترده این تصویر در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که تصویر گرافیکی دست و قلم ترسیم کننده مربوط به تصویری از نامه‌نگاری دست علی خامنه است و آن را توهین به رهبر حکومت ایران تلقی کردند. گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی اما نشان می‌دهد که طرح استفاده شده در روزنامه کلید پیش از این در وبسایت کیهان لندن منتشر شده که روزنامه کلید بدون ذکر منبع امضای طراح را حذف کرده و در صفحه اولین روزنامه منتشر کرده است. با وخیم شدن اوضاع اقتصاد ایران، انتقاد از نقش رهبر جمهوری اسلامی در بحران‌های اقتصادی و گسترش فقر و فساد در سال‌های اخیر افزایش یافته و همچنین در شعارهای اعتراض‌های دی ماه 96 و آبان 98 نیز بخش مهمی از شعارهای معترضان درباره فساد و تبعیض و فقر بود. روز گذشته ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و منتقد رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به نقش علی خامنه‌ای در بروز بحران‌های اقتصادی از تحمیل فقر به عنوان خشونت سیستماتیک نام برده بود که باعث مرگ خاموش انسان‌ها، سوء تغذیه، فساد، اعتیاد و فحشا شده است. مقام‌های حکومت ایران به طور معمول درباره انتقادات علیه رهبر جمهوری اسلامی بسیار حساس هستند و برخی فعالان سیاسی که با طرح انتقاد علیه علی خامنه‌ای خواستار برکناری یا استعفای او شده بودند، بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند. بر اساس ماده 27 قانون مطبوعات ایران، اگر هیئت نظارت بر مطبوعات موردی را اهانت به رهبری جمهوری اسلامی تشخیص دهد، امتیاز نشریه را لغو می‌کند و مدیر مسئول و نویسنده نیز به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. توقیف یک روزنامه به دلیل طرح انتقادی علیه رهبر جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران از نظر آزادی خبرنگاری در میان 180 کشور مورد بررسی در قعر جدول و در رتبه 174 قرار دارد. در این جدول پس از ایران تنها 6 کشور وضعیت بدتری از نظر آزادی خبرنگاری دارند که به ترتیب عبارتند از ویتنام، جیبوتی، چین، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره. روزنامه کلید نخستین روزنامه است که امتیاز آن در دولت ابراهیم رئیسی لغو می شود. او در مناظره های انتخاباتی امسال گفت که در دوران حضور او در قوه قضاییه هیچ روزنامه بسته نشد و از این موضوع به عنوان یکی از نقاط قوت کارنامه خود یادآوری کرد. روزنامه کلید از اول اردیبهشت 1394 به مدیر مسئولی عطاالله حکیمی پور و با سردبیری منصور بیطرف به خانواده مطبوعات ایران پیوسته بود.
گزارش نسرین افشار را میشنیدید و آخرین خبر این که یک هفته پس از انتشار تصاویری از انتقال نخل‌های مناطق جنوبی ایران با کامیون به صادرات برای صادرات، رئیس انجمن ملی خرما روز دوشنبه این موضوع را تایید کرد و گفت این روند کماکان ادامه دارد. به گزارش ایلنا، محسن رشید فرخی گفته است که فروش نخل در استان بوشهر بیشتر از سایر مناطق است و مقصد این نخل‌ها کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت و قطر است. مناطق جنوبی ایران خصوصاً خوزستان و بوشهر طی تابستان امسال با خشکسالی و بحران آب مواجه بود و بسیاری از کشاورزان از خشک شدن نخل‌هایشان خبر داده بودند. بر اساس ویدیویی که طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفته می‌شود که در روستای رود فاریاب و تنگ ارم دشتستان به دلیل کم آبی و خشکسالی کشاورزان مجبور به فروش نخل‌های خود شدند. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر در اینجا من کیان منوی و سایر همکارانم به شما فعلا بدرود میگم.